بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایة الاصول جلد اول صفحه 100 سطر چهارم. استاد مروی. جلسه 78 مورخه 25/6/75.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
این اللهم وفقنا للعلم والعمل به. قلت انما يخرج بذلك عن الاختيار لو لم يكن تعلق الإرادة بها مسبوقة بمقدماتها الاختيارية وإلا فلا بد من صدورها بالاختيار وإلا لازم تخلف إرادته عن مراده تعالى عن ذلك علوا كبيرا. عرض شد که در بحث ماده امر به مناسبت مرحوم آخوند یه بحث کلامی را اینجا مطرح کردن که آیا طلب و اراده متحد است یا نه. بحث به اینجا کشید که نکته ای رو فرمودند و از این نکته دو اشکال تولید شد. دیروز هم ما اشاره کردیم، امروز هم باز تذکر بدیم که بحث این قسمتی که پایه و یه بحثی مرحوم آخوند در جلد دوم کفایه صفحه 12 به بعد دارن، این دوتا بحث بحث کلامی مطرح میکنن و متاسفانه برخلاف معتقدات شیعه مطالبی رو ایشون تذکر میدن اینجا و مطرح میکنن که تقریبا اتفاقی علمای شیعه بعد از ایشون همه اعلام، چه فلاسفه، چه کلامیون، چه اصولیون، به حرفای ایشون خدشه دارن. لذا شما این یه قسمتی از بحث دیروز و بحث امروز مرحوم آخوند که بحث اعتقادی هم هست، این رو اون چه مرحوم آخوند میگن قبول نکنید تا بعد که بحث تمام شد، امروز که بحث تمام بشه بعد ما اشاراتی به این که 3-4 خدشه اساسی و مهم در کلمات مرحوم آخوند هست که بزرگان هم تذکر فرمودن، ما هم اشاره میکنیم، این رو باز دقت داشته باشید. مرحوم آخوند فرمودند گاهی اراده تکوینیه خداوند تعلق میگیرد به ایمان یک انسان، او میشه مؤمن. گاهی اراده تکوینیه تعلق میگیرد به کفر انسان، لا محاله میشه کافر. دو اشکال به این کلام وارد شده، ذکر میکنن، جواب میدن. اشکال اول رو دیروز خوندیم، خلاصش این شد که مستشکل گفت پس بنابراین انسان بدون اختیار خودش با اراده خداوند جبرن میشه کافر یا میشه مؤمن. پس بنابراین این انسان نباید تکلیف داشته باشه چون اختیار نداره. اینو دیروز اشکال رو مفصل اشاره کرد. دقت کنید جواب مرحوم آخوند از این اشکال. قبل از جواب ایشون مقدمه ای رو عرض میکنه. مرحوم آقای حکیم در کتاب حقایق الاصول جلد اول صفحه 154 می فرمایند اراده تکوینی خداوند در دو قسم است: تارتن تعلق میگیرد به عبد بدون اراده و اختیارش، چه عبد بخواهد و چه نخواهد، لا محاله اون کار باید بشه. مثلا خداوند اراده کرده فرعون غرق بشه، قارون به زمین بره، چه بخوان چه نخوان این کار میشه. این یک قسم. قسم دوم، تارتن اراده خدا تعلق میگیرد به فعل عبد با اراده عبد. خوب دقت کنید به این معنا که خداوند اراده می کند که عبد با اختیار خودش نماز بخواند. اینجا اراده خدا تعلق گرفته به فعل عبد به شرطی که اراده عبدم باش. مثال دیگه، خدا اراده نموده است که زید با اختیار خودش به حج بره. زیدم مقدمات و فراهم میکنه، با حالت اختیار به حج میره. اینجا دقت کنید عمل زید با اختیار زید است، چون خدا خواسته با اختیار باشه. و الا اگر در اینجا عمل زید بدون اختیار و بدون اراده باشد، لازم میاد اراده خدا غلط باشه. انفکاک اراده خدا از مراد لازم میاد و اینم محال گفته این پری روزا. پس در این مورد زید لا محال کارش با اراده و اختیار خود اوست. این مقدمه بحث. یعنی چطور؟ اگر زید خدا خواسته است که زید با اراده خودش به حج بره، مقدمات شده درست میکنه، مستطیع میشه، زید سوار هواپیما میشه، میره مکه. حالا احسن ازه بدید میرسیمش. این قلت دوم همینو میگه، میرسیم. دقت کنیم، این مقدمه بحث از مرحوم آقای حکیم در حقایق الاصول نقل کرد. حالا جواب مرحوم آخوند از اون اشکال. مرحوم آخوند میفرمایند ما از حرف دیروزمون بر نمیگردیم. ما ادعا میکنیم اراده تکوینی خدا تعلق گرفته است به این که فلان انسان مسلمان باشه. ولی دقت کنید، این اراده تکوینی از قسم دوم است که در مقدمه گفتی. یعنی خدا میخواهد که زید با اراده خودش مسلمان بشه. زیدم با اراده خودش مسلمان می شود یا کافر می شود، فرقی نده. عمل با اراده خود مکلف انجام شده، پس این عملش خارج از اختیار نمی باشد. این جوابی که مرحوم آخوند از این اشکال میدن. تا برسیم به اشکال دوم، این دو سه خط و عبارت رو دقت کنید. قلت انما یخرج بذلک عن الاختیار. این قلت دیروز میگفت که شما گفتید اراده تکوینی خدا تعلق گرفته یکی کافر باشه یکی مطیع باشه. چون اراده خدا بوده طرف خارج از اختیار میشه. میفرماین اراده خدا طرف را از اختیار خارج میکنه به شرطی از اراده تکوینی از قسم اول باشه. ولی اینجا از اراده تکوینی از قسم دوم همراه با اراده عبد و مقدمات اختیاری عبد است، پس عبد و بنده عمل رو با اختیار انجام میده. قلت انما یخرج بذلک، عبد خارج میشود با این اراده تکوینی خدا از حال اختیار اگر نباشد تعلق اراده به این اعمال مسبوق به مقدمات اختیاری. اینجا مقدمات اختیاری عبد هست و اراده عبدم در کنار این عمل هست، خدا خواسته عبد با اراده اش این کار رو انجام بده، پس بنابراین عمل عبد اختیاریه. و الا که اگر بگید خارج از اختیار ممکنه بشود، ما میگیم نه، لابد از صدور این اعمال است بل اختیار. ما هم قبول داریم باید این اعمال بل اختیار از انسان صادر بشه، ولی اینجا میگیم اراده عبدم هست بل اختیار ثابت شد از کن صادر شده. و الا اگه بگید عبد مجبور است که این عمل رو انجام بده، خدا خواسته عبد با اراده این عمل رو انجام بده. شما بگید عبد مجبوره، در مقدمه گفتیم تخلف اراده از مراد لازم میاد و الا لازم میاد تخلف اراده خداوند از مراد خودش. تعالی عن ذلک علوا کبیرا. اینم جواب مرحوم آخر. ان قلت ان الکفر و الاسیان. در اشکال دوم مستشکل میگه جواب شما قانع کننده نیست، لذا ما به بیان دیگر اشکال رو مطرح میکنیم. حرف شمای مرحوم آخوندین بود که کافر شدن انسان یا مسلمان شدنش به اختیار خودشه. سوال، مگه خودتون نگفتید قبل از اراده عبد اراده تکوینی خدا تعلق گرفته است که عبد مسلمان باشه؟ وقتی این اراده تکوینی ازلی الهی قبلا وجود داره، پس لا محال این عبد باید راه اسلام رو اختیار کنه، چون خدا قبلا خواسته، یا راه کفر رو. اگر کفر این عبد به اراده خدا باشه، دیگه عقاب و مؤاخذه این عبد قبیح خواهد بود، به خاطر این که تا خدا از این عبد سوال کنه چرا کافر موندی، میگه خدایا اراده تکوینی شما تعلق گرفت که من کافر بمونم، منم کافر موندم، دست خودم نم. پس بنابراین لازمش این است که عمل غیر اختیاری باشه، خدا هیچ کافری رو نتونه مؤاخذه کنه. این اشکال دوم مستشکل. مرحوم آخوند از این اشکال جواب میدن، جوابی که ای کاش نمیدادن، نمیگفتن. خلاصه میفرمایند ما بررسی میکنیم ببینیم عقاب در انسان چگونه پدید میاد. انسان عقاب میشود به خاطر اینکه کافره، یا به خاطر اینکه معصیت کرده، انتخاب کفر و معصیت به اراده عبد بوده، چرا عبد کفر و معصیت رو انتخاب کرده؟ به خاطر این که این عبد ذاتاً شقی بوده است و در مقابل کسی که ثواب بهش میدن به خاطر اینه که ایمان رو انتخاب کرده. ایمان به خاطر این است که ذاتاً این انسان سعادتمند بوده، پس همه این مسائل در میگرده به سعادت و شقاوت یک انسان. سعادت و شقاوت هم امر ذاتی هست، امر ذاتی هم در فلسفه در نهایت الحکمه صفحه 71 خوندیم که از ذاتی لا یعلم، ذاتی علت نداره. پس مرحوم آخون می فرماین همه چیز برگشت به سعادت و شقاوت. و سوال نکنید دیگه چرا یک انسان سعادتمند شده یکی شقاوتمند. این امر ذاتی است، جای سوال نداره. بعدم به دو تا حدیث استشهاد میکنم. حدیث اول، حضرت فرموده است السعید و سعید فی بطن امه، آدم سعید از اول سعیده، و شقی شقی در بطن امش. سعادت و شقاوت ذاتی است. حدیث دوم، امام می‌فرمایند مردم ذاتن و طینتن مثل معادن مختلف متفاوتن. اینی که عرض کردیم استفاده مرحوم آخوند از روایت، عرض کردم امام میفرماین، نه که امام اینجوری میفرماین، متن حدیث جوریست، مرحوم آخوند اینجوری استفاده میکنن. لذا میفرماین مثلا یه نفر ذاتش مثل معدن طلاست، ذاتن پاکه، یه نفرم ذاتن کدر و سیاه هست مثل معدن زغال سنگ به تعبیر ما مثلا. بعد مرحوم آخون می فرماین دیگه بیشتر سوال نکنید، اینجا که رسید قلم سر بشکن. این خلاصه حرف مرحوم آخون تا اینجا که سر تا پا اشکاله. اجازه بدید عبارتو بخونیم. ان قلت ان الكفر والعصيان من الكافر والعاصي، ان قلت میگه از جواب شما قانع نشدی، کفر و عصيان از کافر و عاصی، ولو كانا مسبوقين بارادتهما، ولو مسبوق به اراده این کافر و عاصی هستن، کافر و عاصی اراده دارن که این کار رو انجام میدن، کافر میشن، معصیت میکنن، ولی لا محال عمل اینها قبلش اراده تکوینی خدا بوده، قبلش یک مقدمه غیر اختیاری بوده، الا انهما، الا این که این عرض کنم که کفر و عصیان یا این اراده کافر و عاصی فرقی نداره، منتهی میشوند بالاخره به چیزی که لا بال اختیار است، به چیزی که اختیاری نیست، یعنی به اراده تکوینیه خداوند. کیفه؟ چگونه منتهی به لا بال اختیار نشوند در حالی که خود شما میگین قبل از اراده عبد اراده تکوینی خدا تعلق گرفته که این عبد کافر بشه؟ پس بنابراین عبد هیچ کاره شد. کیفه وقت سبقه هما، چگونه و حال این که پیشی گرفته از اراده کافر و عاصی را، کفر و عصیان عاصی را، اراده ازلیه و مشیت الهیه، اراده تکوینیه خدا تعلق گرفته که این فرد کافر و عاصی باشه، دیگه مجبور اینجوری بشه. و معه کیفه تصح المؤاخذه، و با این اراده الهیه چگونه عقاب صحیح هست علی ما یکون، در چیزی که بالاخره بلا اختیار است، چیزی که خلاصه بدون اختیار عبده اراده خدا تعلق گرفته که کافر یا عاصی باشه، شما چطور میگید این آقا بل اختیار مؤاخذش اصلا، چطور میگید این آقا مؤاخذه بشه؟ نخیر، عمل بلا اختیاری است، با اراده خداوند بوده، مؤاخذه کافر و عاصی صحیح نمیباشد. قلت و مرحوم ماخون جواب میدن العقاب و انما به تبع کفر و العصیان، عقاب به تبع کفر و عصیان است. ما بررسی میکنیم چجور این عقاب از کجا ناشی میشه. عقاب به تبع کفر و عصیان انسان است، اون چنون کفر و عصیانی که تابع اختیار انسان هستن، انسان با اختیار خودش کافر میشه، عاصی میشه، اون چنون اختیاری که عرض کنم که از تابعین کفر و عصیانی که تابع اختیار انسانه، اون چنون اختیاری که ناشی از مقدمات اون اراده و اختیار است، مقدمات میل اکید پیدا میکنه، خطور به قلبش پیدا میکنه، این معصیت رو در ذهن جلالان میده، میره طرف معصیت. خب چرا میره طرف معصیت؟ ان ناشعت ان شقاوت مذاتیه، عمده اشکال کلام مرحوم آخون همین کلمه است، ناشی از شقاوت ذاتیه طرف است. ذاتن طرف شقیه، بعضی هستن ذاتن نطفشون که منعقد میشه نطفشون شقی بسته میشه، بعضی ها نطفشون سعید بسته میشه، لذا ذاتن بعضی شقی هم بعضی سعید هم. این شقاوت و سعادت ذاتی باعث میشود که دنبال کار خلاف یا دنبال کار خوب برن. مثلا بله، اون مقدمات که همون هست، میگن در اواسط عمل ولو این ناشی از شقاوت ذاتی است، ولی با اختیار این عمل رو انجام میده که این خودش نه نه کفر ذاتی نه، ذاتن کافر شقیست، آدم شقیست، آدم شقی به کفر میرسه. نه 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 نه، شقاوت ذاتیه، کفر بل اختیار است. دقت کنید مرحوم آخوند میخوان بفهمن بعضیا نفسا آدم شقیه هستن، وقت شقاوت مراتبی داره، نسبت به بعضیا شقاوت اینه که خدا را قبول دارن، پیغمبر را قبول دارن، نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، ظلم میکنه. شقاوت ذاتی بعضیا مرتبهش بالاتره، باعث میشه اصلا خدا را انکار میکنه، میاد تو نفسش باز بل اختیار مقدماتی میچینه، از این مقدمات نتیجه میگیره خدایی نیست. پس سعادت و شقاوت را ذاتی میدانن، بر این سعادت و شقاوت ذاتی کفر و عصیان یا اطاعت و ایمان مترتب میشود. کفر ذاتی نه، ان ناشعت ان شقاوت از ذاتیه، ناشی میشود از شقاوت کافر و عاصی، شقاوتی که ذاتیست، اللازمت لخصوص ذاته ما، که لازم خصوص ذات کافر و عاصی شقاوته. خب حالا سوال، این سعادتمند و شقاوت شما گفتید ذاتیست دیگه، این همین طوره میفهمن؟ بله، روایت هم دارین، فإن السعید سعید فی بطن امه، سعید در شکم مادرش سعیده، و شقی شقیست در بطن امش، و الناس معادن و کم معادن الذهب و الفضه، مردم ذاتن مختلفن، مثل این که معادن ذاتن مختلفن، یکی طلایه، یکی نقره، یکی زغال سنگه، و امثال ذلک کما فی الخبر، و ذاتی لا یعلل، ذاتی هم که علت نداره. فنقطع از سؤالو، بنابراین قطع می شود سؤال این که لما جعل السعید و سعیدن، چرا فلانی سعید شده و شقی و شقیان؟ جای این سوال نیست. فان السعید سعید بنفسه، سعید ذاتن سعیده، و شقی شقی کذالک، شقی هم ذاتن شقیست. و انما اوجدهم الله تعالی، همانا خدا سعید رو خلق کرده است با ذاتش که سعادت باشه، شقیرم خلق کرده با ذاتش که شقاوت باشه. قلم اینجا رسید سر بشکست. بعد میگن قدمتل کلام فی المقام، کلام در این مقام به جای رسید. الا ما رب ما لا یسعو، گنجایش ندارد او را کثیری از افهام، و من الله رشد و هدایه و بهل اعتصام، وهمون و دفعون. اینم تموم کنیم میرسیم تمام اینا جواباش انشالله میرسیم، قشنگ توضیح میدیم، اشاره میکنیم به اشکالاتی که در کلام مرحوم آخونده است. اینم چیزی نداره بخونیم، این قسمت دیگه تمام بشه، فردا به اول مطلب برسیم، بعدی توضیحاتی عرض میکنم. وهمون و دفعون. طلب و اراده در خداوند متحد است. طلب و اراده یه مرحله نفسانی است، عین هم است. از این طرف شما اراده رو معنا کردید، گفتید اراده یعنی علم خداوند، تارتن این علم علم به مصالح خلقت است، میشه اراده تکوینیه که اینا رو توضیح دادیم قبلا، تارتن علم به این است که در فعل عبد مثلا نماز خوندن مصلحت است، میشه اراده تشریعیه. خلاصه شما میگید طلب و اراده متحدند و به معنای علم به مصلحت است. لازمه این حرف اینه که تمام اوامر و طلبهای خدا به معنای علم باشه. اقیم الصلاة معناشی باشه که خداوند می‌فرماید من علم دارم به مصلحت نماز، همین مقدار. چون گفتید طلب و اراده و امر به معنای علم، خداوند می‌فرماید صومو، معناش باید این باشه انا اعلم بمصلحت الصوم، من میدونم صوم مصلحت داره، در حالی که احدی از مسلمین به این حرف ملتزم نیست. پس معلوم میشه طلب و اراده به معنای علم نیست. مرحوم آخون میفرمایند شما اینجا بین چند اصطلاح خلط کردید. درست طلب و اراده با هم متحدن، به معنای علمم هستن، ولی طلب و اراده حقیقی که یه صفت نفسانیست، طلب حقیقی خدا یعنی علم خدا، اراده خدا یعنی علم خدا، بله. ولی طلب و امر انشائی که به لفظ گفته میشه چیز دیگر است. خداوند ابتدا طلب دارد، اراده دارد و علم دارد، اینا همه یه مرحله. میدونه نماز مصلحت داره، بعد میاد طلب انشایی به کار میبره. این غیر از طلب حقیقی است. بارها گفتید خداوند میاد میفرماید اقیم الصلاة، این دیگه به معنای علم نیست، معناش اینه نماز رو به پا دارید. پس شما بین طلب انشائی و طلب و اراده عینی و خارجی خلط کرد. بعدم اضافه می کنن در ذات مقدس حق در علم کلام ثابت شده تمام صفات ذاتی خداوند عین هم و متحد با ذات است. اراده خدا، علم خدا، قدرت خدا، اینا همه عین ذات است و عین همان و با ذات خدا متحدن، که این مطلب رو در نهایت الحکمه صفحه 250 خونده ایم. با ذکر این نکته مطالب مرحوم آخوند در فصل اول که ماده امر بود تمام شد. بسیاری از این مطالب ارتباطی به علم اصول نداشت، مربوط به علم کلام بود. اون چه که مربوط به علم اصول بود این دو سه کلمه بود در این فصل اول، در این 14-15 صفحه. خلاصه این شد که مرحوم آخوند فرمودند ماده امر ظهور در طلب داره، اونم طلب وجوبی، آن هم طلبی که از شخص عالی صادر بشه. این خلاصه نظر مرحوم آخوند در فصل اول بود. مطالب این راجع به طلب و اراده داشتن که خارج از علم اصول بود. عبارت رو بخونیم بعد اشاره کنیم. وهمون و دفعون لعلک تقولو، شاید شما بگویید اذا کان الارادت و تشریعیت منه تعالی عین علمه، اگر اراده تشریعیه خداوند عین علمش به صلاح فعل باشه. در یک جا مرحوم آخون در بحث دیروز اشاره کردن اراده یعنی علم خداوند، اگر علم به نظام خلقت باشه میشه اراده تکوینی، علم به مصلحت در فعل عبد باشه، نماز عبد مصلحت داره، روزه عبد مصلحت داره، حج و جهاد مصلحت داره، میشه اراده تشریعی. اگر اراده تشریعی عین علم خداوند به صلاح فعل باشد لازمه، لازم میاد بنابراین که اراده هم عین طلب باشه، از این بر شما میگه طلب و اراده هم با هم متحدن، لازم میاد کون المنشأ، اون چی که انشاء شده به صیغه امر، اقیم الصلاة صوم و حج و جاهد و امثال ذلک، اون چی منشأ شده به صیغه امر در خطابات الهیه، هو العلم. اقیم الصلاة اینجوری معناش کنیم، یعنی خداوند علم دارد بی که نماز مصلحت داره، ایها الناس حجو، یعنی خداوند علم دارد که حج مصلحت داره، و هو به مکان من البطلان، این که باطله. پس معلوم میشه خلاصه اراده عین طلب نیست و به معنای علم نیستن، که شما اقیم الصلاة به معنای علم به مصلحت در نماز بگیرید. لکنک غفلت، مرحوم آخون میفرماین به این گوینده کلام شما غافل شدی، عن ان اتحاد الارادت مع العلم بالصلاح، اتحاد اراده با علم به مصلحت، انما یکون خارجن، همان اون اراده واقعیه، اراده حقیقیه این علم است، لا مفهومن، نه اون اراده انشائی، طلب انشائی که دستور غیر از علم است. و قد عرفت، شما شناختید، ان المنشأ، اون چی که انشا می شود به صیغه امر، لیس الا المفهوم، به صیغه امر طلب انشایی انشا می شود، نه طلب خارجی و حقیقی. پس اونی که با علم متحده طلب خارجی و طلب حقیقی است که از صفات ذات خداست، با علم و با طلب و با امثال ذلک متحد است. ولی اون چی که در خارج انشا می شود مفهوم طلب است، اون معنای دستوری داره، او غیر از اون اراده حقیقی است. ولا غرو اصلا، اشکالی ندارد اصلا در اتحاد اراده و علم عیناً و خارجاً، عیناً و خارجاً در نفس ذات مقدس حق اراده و علم متحد باشه. بل لا محیص عنه فی جمیع صفاته، بلکه در تمام صفات ذات خداوند میگیم صفات ذات با هم متحده. چرا؟ لرجوع صفات الی ذات المقدسه، چون صفات ذات برگشت به ذات خداوند میکنن، صفات عین ذات میشه، همه با هم متحدن. برای توضیح بیشتر عرض کردیم نهایت الحکمه مرحوم علامه طباطبایی صفحه 250 مراجعه میکنید. قال امیر مؤمنان علی علیه السلام، و کمال توحیدی، کمال توحید خداوند اخلاص به خداست، و کمال اخلاص خداوند نفی صفات است از ذات مقدس حق. فصل اول تمام شد، چهار جهت داشت، مطالبشو گفتیم، امروز فرصت نیست، فردا انشاءالله اشکالاتی که در عرض کنم که این مطالب مرحوم آخونده است اشاره میکنیم. یکی این حرف اخیر مرحوم آخون، خب حرفای گذشته شون که خلاصه به جبر برگردوندند، از اول بحث دیروز شیب رو یه جوری گرفتن که لامحاله منتهی به جبر شدن، فرمودن دیگه سوال نکنید. بعد مسئله این که از سعید سعیدون فی بطن امه، شقی شقیون فی بطن امه، که سعادت و شقاوت ذاتیه، ای باید بحث بشه، واقعا خیلی بحث داره، در دنیای امروز هم مطرح است. اون روز آقای دکتر هوشیار که از آلمان تشریف آورده بودن اینجا، به مناسبت یک شبی ایشون، شاید الان امروز هم برسن بیان قم، گفتن میان قم، یک شبی ایشون دعوت کردن ما رو منزل یکی از آیون در هامبورگ به نام دکتر سوما. ایشون تشریف داشتن، بعضی از دوستان فاضل و بعضی از پزشک‌ها و متخصصین اونجا بودن. این آقای دکتر سوما هم مطالعات زیادی در مسائل صفات روانشناختی نفس کرده بود. اونجا آقایون تشریف داشتن، یه بحث مبسوطی که شاید تا نزدیک سحر طول کشیدی بس، راجع به این سعادت و شقاوت انسان، اسباب سعادت و شقاوت انسان چیه؟ آیا چنان که بعضی از الهیات مسیحیت هم قائله سعادت و شقاوت ذاتیه؟ یا نه ذاتی نیست؟ اگه ذاتی نیست چه اسبابی اسباب سعادت انسان میشه؟ چه اسبابی اسباب شقاوت انسان میشه؟ اونجا بحث مفصلی شد که ما جوابهای زیادی بهشون دادیم. حالا انشالله اگر فردا مناسبتی شد و وقت زیاد نگذشت، انشالله اشارهی به این دو سه قسمت میکنیم، خدشه های حرف مرحوم آخوند رو تذکر میدیم، بعد وارد بحث بعدی میشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.